أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در بيع فضولی به اینجا رسید که گفتیم دو مبنا وجود داره. بعضی قائلن که اجازه مالک ناقل هست، بعضی قائلن که کاشف هست. مشهور یا اکثر فقها ها قائل به کشف بودن، اما مبنای کشف با اشکالاتی مواجه بود که اون اشکالات رو گفتیم. به خاطر وجود این اشکالات قائلین به کشف خودشون دو دسته شدن. البته طبق بیان مرحوم شیخ ممکنه دوباره همین ها اختلافاتی بینشون دوباره وجود داشته باشه. بعد از اینکه این اشکالات رو گفتیم، مرحوم شیخ میفرمان که با ملاحظه اشکالات گذشته میتونیم بگیم که مبانی در اجازه فضولی سه تا مبنا هست. مبنای اول مبانی کشف غیر از نقلا، سه تا مبنا داریم در کشف. یه مبنا این هست که ما قائل به کشف حقیقی بشیم، یعنی بگیم واقعا وقتی بیع فضولی انجام شد و مالک اجازه داد، از همون زمان بیع فضولی نقل و انتقال صورت میگیره و اجازه این رو کشف میکنه. نقل و انتقال حقیقتا از همون زمان بیع هست و اجازه در واقع شرط متأخر هست، شرطی است که بعداً اتفاق میفته. مگه داریم شرط متأخر؟ بله، شرط متأخر در جاهای دیگه هم داریم، مثل غسل زن مستحاضه که قبلا اشاره کردیم. این مبنای اول. مبنای دوم همون کشف حقیقی هست. میگن ما قائل به کشف حقیقی هستیم، با این تفاوت که در بیع فضولی ما اجازه رو شرط نمیدونیم، بلکه تعقب به اجازه رو شرط میدونیم. به خاطر اون اشکالی که بود که شرط متأخر باطله، نمیشه شرط متأخر از مشروطش باشه، ما میگیم اجازه شرط نیست. شرط چیه؟ تعقب به اجازه است. و درسته که اجازه بعدن میاد، اما این صفت تعقب به اجازه از همون اول هست. منی که کتابم رو فضولی فروخته به شما و بعد از یه هفته اجازه میدم، همون زمان عقد این صفت داشته، متعقب به اجازه بوده. شرط به همین تعقب به اجازه است. پس تفاوت این مبنا با مبنای قبلی این شد که مبنای اول میگفت ما قائلیم به این که اجازه شرط متأخر است، اینجا میگه نه، ما شرط متأخر نداریم، اجازه اصلا شرط نیست، تعقب به اجازه این شرطه، اینم که متأخر نیست. یه ثمره ای هم این مبنای دوم داره که بعضیا بهش ملتزم شدن. اون ثمره چی بود؟ این بود که اگر کتاب من و فضولی یه هفته پیش به شما فروخته، خب، و شما میدونید این فضولی بوده، من مالک بیخبرم، اما از طرفی هم میدونید من مالک بفهمم اجازه میدم، رد نمی کنم، شما از همون اول میتونید تصرف کنید، چون از اول میدانید این عقد شرط رو داره، تعقب به اجازه رو داره، پس از همون اول میتونید تصرف کنید. گفتیم این خلاف ادله عمومات هست، خلاف لا یحل مال امرئ مسلمن الا انتی به نفسه هست، لذا خیلی التزام به این مطلب سخته، ولی بعضی ملتزم شدن. این میشه ثمره مبنای دوم در کشف.
لحوق
تعقب یکی یعنی اینا، یعنی به قول معروف عبارات و ناشد. مبنای سوم هم که مبنای کشف حکمیه، یعنی بگیم که نه آقا، وقتی مالک اجازه کرد، از همون زمان اجازه نقل و انتقال صورت میگیره، پس ما قائل به نقلیم حقیقتا، ولی شارع گفته آثار ملکیت منهین العقد رو شما مترتب کنید. البته آثار ممکن، هر اثری که ملکیت داشته میتونسته داشته باشه تا حالا آثار رو بار کنید. به این میگیم کشف نقل حقیقی، کشف حکمی. حقیقتا قائل به نقل شدیم، ولی احکام کشف رو جاری کردیم. این سه مبنا در مسئله به وجود میاد. پس ما یا قائل به نقلیم یا قائل به کشف. اگر قائل به کشف شدیم، چند تا مبنا بود بین قائلین به کشف؟ سه تا مبنا. خب جناب شیخ اعظم شما قائل به کدوم مبنا هستید؟ قائل به کشف حقیقی هستید یا قائل به کشف حکمی؟ و اگر قائل به کشف حقیقی هستید، کشف حقیقی مبنای اول یا کشف حقیقی مبنای دوم؟ ایشون میفرمان که ما یه موقع میخوایم بریم سراغ قواعد و عمومات، وقتی میریم سراغ قواعد و عمومات به یه نتیجه میرسیم، وقتی میریم سراغ نصوص خاص به یه نتیجه دیگه میرسیم، وقتی میریم سراغ قواعد میبینیم قواعد اقتضا میکنند کشف حکمی را. مقتضای قواعد اینه که یا قائل به نقل بشیم یا لااقل قائل به کشف حکمی بشیم. اما وقتی میریم سراغ نصوص، سراغ روایاتی که در مسئله هست، میبینیم روایات اقتضا میکنند کشف حقیقی را. حالا بعضی از روایات با کشف حکمی هم میسازن، ولی بعضی از ادله کشف حقیقی رو اثبات میکنن. اینو بخونیم، بعد به روایاتش که برسیم بیشتر توضیح میدم انشاءالله. میفرمان وقد تحصل مما ذکرنا ان کاشفیت الاجازه علا وجوه ثلاثه. متحصل حرفای سابق ما این هست که کاشف بودن اجازه بر سه وجه قابل تصوره. پس اگه قائل به نقل شدیم که هیچی، اگه قائل به مبنای کشف شدیم، این بر سه وجه قابل تصوره که هر کدوم از این ستام قائل داره ها، من درآوردی نیست، صرف احتمال نیست. قال به کل منها قائلون، که به هر کدام از این وجوه ثلاثه هم قائلی داریم. احدها، یکی از اون احتمالات یا وجوه که نظر مشهور هم هست، احدها و هو المشهور الکشف الحقیقی و التزام و کون الاجازته فیها شرطن متأخرا. مبنای اول اینه که قائل به کشف حقیقی بشیم و ملتزم بشیم که اجازه در عقد فضولی شرط متأخر است. چه بدونه چه ندونه، اجازه شرط متأخره. ما اینجا کاری به تعقب نداریم، اجازه شرطه نه تعقب. خب بس تا مادامی که اجازه نیومده شرط محقق نشده. تو مبنای دوم هنوز اجازم نیومده بود، صفت تعقب میتونستیم تصور کنیم که هست. اگر ما علم داشتیم به اینکه اجازه بعدن میاد، میتونستیم از همون اول بگیم صفت تعقب هست. اما طبقه این مبنای اول خود اجازه شرطه، پس تا مادامی که اجازه نیامده شرط محقق نیست. اما این شرط شرط متأخره، شرط یا گاهی موقع ها مقدم بود، گاهی مقارن بود، گاهی هم متأخره. این مبنا میگه ما شرط متأخر داریم، اشکالی هم نداره. پس مبنای اول شد کشف حقیقی و التزام به این که اجازه شرط متأخر است. ولی خب شرط متأخر رو ما از نظر عقلی نمیتونیم بپذیریم، لذا این مبنا با یه مشکل اساسی مواجهه. و لذا اعترضهم جمال المحققین فی حاشیته علی الروزه بان الشرط چی لا یتأخر. به خاطر همین حرف اعتراض کرده به این جماعت، اعتراض کرده به مشهور فقها، جناب جمال المحققین آقا جمال خانساری، در حاشیه کتاب شرح لمعه، به این که شرطش وقت مؤخر نمی شود، شرط همیشه باید مقدم باشه. اگه شرط مؤخر باشه لازم میاد تقدم مشروط بر شرطش. حالا اون مثال های فقهی هم که داشتیم، مثل صوم زن مستحاضه که مشروط به غسل بود، ولی غسلش رو بعد از طلوع فجر می گرفت یا بعد از مغرب غسل رو انجام میداد، که اونجا این اشکال وجود داشت که اگر غسل شرط صومه، چرا بعد از اینکه داخل در صوم شدید شما غسل میکنید؟ اونجا میگفتن شرط متأخر اشکال نداره. بعض دیگه توجیه میکردن، میگفتن غسل شرط نیست، لحوق غسل یا تعقب غسل شرطه، که از این مسئله شرط متأخر فرار میکردن. اینا رو قبلا توضیح دادیم. و ثانی، مبنای دوم یا بچه دوم الکشف الحقیقی. پس مبنای دوم هم مثل مبنای اول کشفش کشف حقیقیه، یعنی میگن حقیقتا از زمان عقد نقل و انتقال صورت میگیره. اما یه فرقی با مبنای اول داره، والتزام و کون شرط تعقب العقد بالاجازه لا نفس الاجازه. میفرمان و ملتزم بشیم به این که شرط تعقب عقد به اجازه هست. تعقب یعنی این که به دنبال عقد اجازه بیاد، شرط عقد اینه که به دنبالش اجازه بیاید. لا نفس الاجازه، خود اجازه شرط نیست. پس اجازه وقتی محقق میشه، این نیست که بگیم تازه شرط عقد محقق شد، نه خیر، شرط عقد از همون اول بوده، لحوق اجازه از همون اول بوده، عقد از همون اول متصف می شده به اینکه اجازه به او ملحق خواهد شد. چرا حالا این حرف رو زدن؟ چرا ملتزم شدن به اینکه شرط تعقب عقد به اجازه است؟ این علتشه، مفعول لهه. چرا ملتزم شدن؟ فرارن ان لزوم تأخر شرط ان المشروط. این حرف رو زدن به خاطر اینکه فرار کنن از لزوم تأخر شرط از مشروطش، از این لازمه میخواستن فرار کنن. بعد این مبنای دوم یه لوازمی داره که این لوازم رو بعضی پذیرفتن بعضی نپذیرفتن. قبلا اشاره کردیم اون لازمش چیه؟ اینه که اگر عقد فضولی خونده شد، من هنوز اجازه ندادم، ولی شما خبر دارید که من اگر بفهمم حتما اجازه خواهم داد، اینجا میتونید تصرف کنید. این لازمه رو بعضی ملتزم شدن. ولتزم بعضهم به جواز تصرف قبل الاجازه لو علم تحققها فیما بعد. ملتزم شدن بعضی به جواز تصرف قبل از اجازه اگر بداند تحقق اجازه را در ما بعد. مشتری میدونه که مالک بعدن اجازه میده، پس مشتری میداند که شرط عقد که تعقب اجازه باشه از همین الان هست. وقتی میدونه شرط هست پس میتونه تصرف کنه. بعضیا به این ملتزم شدن، ولی مرحوم شیخ میفرمودن این برخلاف لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه هست. چون من این مال مال من هست، هنوزم که تیب نفسم رو اصلا تیب نفس ندارم، اصلا اطلاعی ندارم که کتابم فروخته شده تا بخوام تیب نفس داشته باشم، پس تصرف شما نباید جائز باشه. ولی قائلین به قول دوم لازمه ی حرفشون اینه و بعضیشون هم این لازم رو پذیرفتن. مبنای سوم الثالث سوال کشف الحکمی. مبنای سوم کشف حکمی هست. کشف حکمی چیه؟ و هو اجراء و احکام الکشف به قدر الامکان مع عدم تحقق الملک فی الواقع الا بعد الاجازه. کشف حکمی یعنی این که ما اجرا کنیم احکام کشف رو در حد امکان، اما تحقق پیدا نمیکنه ملک در واقع مگر بعد از اجازه. پس در حقیقت نقله، اجازه که من دادم تازه با اجازه من از حالا به بعد نقل صورت میگیره، ولی ما احکام کشف رو جاری میکنیم. مثلا اگر یه نمایی در این وسط به وجود اومده، نما رو میدیم به کی؟ میگیم مشتری، میدیم به مشتری. خب جناب شیخ اعظم، از این مبانی کدومش رو شما میخواید انتخاب کنید؟ وقد تبین من تضاعیف کلماتنا ان الانسب بالقواعد والعمومات هو النقل. آشکار میشه از تضاعیف بینابین کلمات ما این که انسب به قواعد، مناسب ترین قول به قواعد و عمومات مبنای نقل هست. حالا اگر گفتید نقل خلاف اجماع یا خلاف مشهور، نخواستید مبنای نقل رو بپذیرید، ثم بعده الکشف الحکمی، پس مبنای بعد از نقل اگه بخوایم اولویت بندی کنیم بر اساس تناسب با قواعد، بعد از نقل نوبت میرسه به کشف حکمی، چون کشف حکمی هم خودش همون نقل دیگه. و اما الکشف الحقیقی مع کون نفس الاجازه من الشروط فاتمامه بالقواعد فی غایه الاشکال. اما اگه بخوایم مثل مشهور قائل به کشف حقیقی بشیم و بگیم خود اجازه از شروط هست، این دیگه ضعیفترین اقوال هست از جهت تناسب با قواعد. فاتمامه بالقواعد فی غایه الاشکال، اتمام این مبنا یعنی مبنای اول با قواعد فی غایه الاشکال هست. و لذا استشکل فیه العلامه فی القواعد، به خاطر همین علامه در قواعد این مبنا رو درش خدشه کردن، اشکال کردن، فرمودن این مبنا مشکله. ولم یرجح کشف حقیقی معنای اول، اینکه خود شرط رو هم، خود اجازه رو هم شرط بدانیم نه تعقب رو. کشف حقیقی به معنای اولش اما الکشف الحقیقی مع کون نفس الاجازه من الشروط این فاتمامه بالقواعد فی غایه الاشکال ولذا استشکل فیه العلامه فی القواعد ولم یرجح المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد. محقق کرکی هم در حاشیه ارشاد این مبنا رو ترجیح ندادن، این مبنا رو آخر قرار دادن. بل ان الایزاه اختیار خلافه، بلکه از فخرالدین در ایزاه هم خلاف این مبنا نقل شده که اتخاذ شده، اختیار شده. تبعا للمحکی ان کاشف الرموز، به تبع از آنچه که حکایت شده از کاشف الرموز فاضل آبی. و قواه فی مجمع البرهان، محقق اردبیلی هم در مجمع الفائده والبرهان همین اختیار خلاف رو، قول به خلاف رو، خلاف این مبنای اول رو اتخاذ کردن. یعنی همچنان که فخرالدین در ایزاخ خلاف مبنای اول رو اختیار کرده، این خلاف مبنای اول رو تقویت کرده در کتاب مجمع الفوائد و البرهان مرحوم مقدس اردبیلی، و تبعهم کاشف اللسام فی النکاح، مرحوم کاشف اللسام فاضل هندی هم در بحث نکاح از این آقایون تبعیت کرده. پس اینا همه مبنای کشف حقیقی و اینکه شرط متأخر باشد رو نپذیرفتن. حالا با توجه به عبارت مرحوم شیخ یه بار دیگه اولویت بندی کنیم. ما 3 مبنا در کشف داشتیم، یه دونم که مبنای نقل رو هم میشه 4. بهترین مبنا از نظر قواعد و عمومات ها، از نظر ادله خاص کار نداریم، از نظر قواعد و عمومات بهترین مبنا چیه؟ نقل. بعدش کشف حکمیه، بعدش کشف حقیقی و اینکه شرط رو ما تعقب اجازه بدانیم، بعدش آخرین مبنا، پایین ترین مبنا، این که ما قائل به کشف حقیقی بشیم و شرط رو خود اجازه بدانیم، بگیم شرط متأخر است. اما ایشون میفرمان هازا به حسب القواعد و العمومات، اینایی که گفتیم بر اساس قواعد و عمومات گفتیم، اما از نظر ادله خاص روایاتی که در مباحث مختلف فقهی وارد شده کار فرق میکنه. اما الاخبار، تکلیف اخبار چیز دیگری است. من اخبار رو 2 روایت رو مرحوم شیخ اشاره کردن، این 2 روایت رو برای شما میخونم، بعد ببینیم که ظهور این روایات چی هست. ایشون اول به یه روایتی تمسک میکنن، روایت صحیحه محمد ابن عبدالقیس. صحیحه محمد ابن عبدالقیس رو در صفحه 353 353 همین مکاسب های چاپ کنگره نقل کردن، صفحه 353. اونجا ادله صحت بیع فضولی رو که میخواستن بگن این روایت هم آوردن. پس اونجا این روایت رو آوردیم برای اثبات صحت بیع فضولی. اما حالا میخواییم علاوه بر صحت بیع فضولی یه چیز دیگه استفاده کنیم، کشف حقیقی رو میخواییم ازش استفاده کنیم، نه کشف حکمی. این روایت رو بخونیم. میفرمان که صفحه 353 خطه 4-5 پیدا کردید؟ استدلال کرده بودن بعضی برای صحت بیع فضولی به صحیحه محمد ابن قیس. گفتم محمد ابن عبدالقیس، نه محمد ابن قیس، عذر میخوام. انا ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، که حضرت باقر علیه السلام میفرمان امیر المؤمنین اینجور قضاوت کردن، قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدتن باعها ابن سیدها و ابوه قائبون. حضرت حکم کردن در مورد یک کنیزی که فروخت آن را پسر مولایش. پس یه مولایی بود، یه کنیزی داشت، این مولا رفته بود مسافرت، پسر حاجی اومد کنیز بابا رو فروخت، درست شد، و ابوه غایبون در حالی که باباش غایب بود. فستولد هلزش تراها، اون کسی که این کنیز رو خریده بود اون رو باردار کرد. پس فستولدها یعنی حاملش کرد، باش مجامعت کرد، حامله شد. فستولد هلزش تراها فولدت من، نه فقط حامله شد، زایید. خب قدیم مسافرت ها طولانی بوده دیگه، فرصت می شده حامله بشه و از حملم بکنه. حالا مولا بعد از مدت طولانی برمیگرده، فجاء سیدها، مولاش برگشت، فخاصم سیدها الاخر، مولای اول اومد با مولای دوم دعواش شد. سید اول یعنی مولای اولی، سید دوم یعنی مشتری که اومده اینو خریده، حالا به خیال خودش شده مولای اون، دعواشون شد. فقال، مولای اول گفت ولیدتی باعها ابنی به غیر اذنی، این کنیز من رو فروخته از پسرم بدون اذن من، بی خود فروخته، من راضی نیستم. حضرت در چنین دعوایی، در چنین نزایی امیرالمومنین چجوری حکم کردن؟ فقال علیه السلام، یعنی فقال علی علیه السلام، حضرت در این نزا فرمودن الحکمو ان یأخذ ولیدته و ابنها، حکم اینه که کنیزشو بچهشو برداره بره مال خودشه دیگه، کنیز که مال خودش بوده، بچهش فضولی فروخته بی اجازه، بی خود فروخته، این آقا راضی نیست، کنیزشو برداره ببره، بچه‌م که مال این کنیزه، در ملک این آقا به وجود اومده، متولد شده، بچه‌ش هم برداره ببره. الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها، مولای اولی، خب هم مادر رو هم بچه رو برداره ببره. مولای دوم خلاصه بالاخره مثل حالا که نبوده، مردم از زنشون بچه دار میشن، پشیمون، زنشون حامله میشه پشیمون میشن، میگن بریم سقط کنیم و این حرفا. این از یه کنیزی خلاصه که اونم کنیز مردم، خواسته یا ناخواسته بچه دار شده، یعنی دلش نمیاد این بچه رو از دست بده، میگه بچه‌م هم خونمه. خلاصه خیلی بیتاب شد که این بچه ما رو، خلاصه این مولا داره برمی‌داره میبره ازش کار بگیره، ما این بچه‌مون رو لااقل پس بگیریم. خلاصه رفت پیش امیرالمومنین و از حضرت چاره جویی کرد، گفت آقا شما حکم کردید این کنیز و بچه‌ش بره پیش اون، ولی این بچه‌م من چه کار کنم؟ فناشده الذی اشتراها، ناشده او ضمیرش میخوره به امیرالمومنین، الذی اشتراها هم فاعلشه، یعنی اون کسی که خریده بود این کنیز رو، چاره جویی کرد پیش امیرالمومنین. فقال له، حضرت این چنین فرمودن، خذ ابنه الذی باعک الولیده حتی ينفذ البیع لک، گفتن این کنیز و بچه تو برداشته برده، تو هم برو بچهش رو ببر حبس کن، بچهش مگه فضولا کنیز به تو نفروخته، برو همون بچه یه بایع فضولی رو برده حبسش کن، باباش که اومد گفت بچه‌مو بگو تو بچه‌مو بده تا منم بچه تو بدم. حضرت فرمودن خذ ابنه الذی باعک الولیده، اون بچه‌ای که کنیز رو به تو فروخته بگیر، حتی ينفذ البیع لک، تا اینکه باباش بیع رو برای تو اجازه کنه، بابایی که میگفت این بیع من اجازه نمی کنم، بچهش رو بگیر تا بیع رو برای تو اجازه کنه. فلما رآه ابو قال له ارسل ابنی، بابای اومد گفت بچه‌مو بفرست بیاد، بچه منو چی کار داری؟ قال لا والله، گفت من بچه تو نمیدم، لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، بچه تو نمیدم تا بچه منو پس بدی. فلما رأى ذلك سید الولیده اجاز بیع ابنهی، وقتی مولای اون کنیز مسئله رو دید، دید وضعیت اینجوریه، بیع پسرش رو اجازه کرد. خب بیع پسرش رو که اجازه کرد، خب در صورتی این بچه هم به مشتری میرسه که ما قائل به کشف بشیم. مولا میاد میگه من بیعو اجازه دادم، بیعو اجازه دادم، معلوم میشه از همون اولش این کنیزه شده مال تو، پس این بچه‌م در ملک توه، یعنی تو کنیز خودتو وعده کردی، از کنیزت بچه دار شدی، بچه میشه مال تو. اگر قائل به نقل بودیم، حواستون باشه، اگر قائل به نقل بودیم مشکل وجود داشت، و اون اینکه از حالا به بعد کنیز میشه مال مشتری، تا حالا که مال مشتری نبوده. پس این مشتری که این کنیز رو وعتی کرده، بچه دار شده، در ملک مولا وعتی کرده، در ملک خودش وعتی نکرده، این بچه میشه ولد شبهه، اما در ملک مولا هست. اگرم این بخواد بچهش رو پس بگیره، باید پول بچه رو به مولا بده، ولی امام حضرت همچین حرفی نزدن که پول بچه رو به مولا بده، معلوم میشه که قائل به کشف بودن. گرفتی چی شد یا نه؟ یه بار دیگه بگم، اگر قرار بود مسئله نقل باشه، مولای اول میگفت آقا بچه‌مون یه غلطی کرد، ما راضی اجازه میدیم عقد رو، پس این کنیزه از حالا که ما اجازه دادیم میشه مال کی؟ میشه مال مشتری. اما تا امروز که من اجازه کردم عقد را، کنیزه مال من بوده، شما هم تو این مدت وطیش کردی، بچه ایجاد شد، وطیتون وطیه به شبهه بوده، ولی یعنی این بچه به شما منصوب میشه، ولی این بچه در ملک منه، بچه مال منه. لذا اینجور موارد روایت داریم که باید پول بچه رو بدن به مولا، اگه شما اشتباهی رفتی کنیز یه نفر رو وطی کردی. روایت میگه بچه توه، اگه اشتباهی بوده، زنا نبوده باشه، ولی ملک مولاشه، شما باید پول بچه رو بدی به مولا، مولا موظفه بچه رو به شما بفروشه، بچه خودتو. اینجام اگر ما قائل به نقل بودیم، وطی در ملک مولا بود، پس بچه مال مولاست، مولای اول. شما اگه بچه خودتو میخوای باید پولشو بدی، ولی حضرت اینو نفرمودن، گفتن همین که مولا اجازه کنه، هم کنیزه هم بچه میشه مال شما. پس معلوم میشه که قائل مبنایی که مد نظر حضرت هست، مبنایی کشف، یعنی شما که بیع رو اجازه دادی، از همون اول کنیزه شده مال این مشتری، وطی هم کرده در ملک خودش کرده، بچه هم بچه خودشه. دقت فرمودید بچه دلالت روایت رو؟ این روایت پس دلالت بر مبنای کشف داشت. یه مناقشاتی تو دلالت این روایت هست که مرحوم شیخ همونجا صفحه 354 به بعد اشاره میکنن، اگر که دوست داشتید یه مراجعه بکنید، من دیگه وارد اون مناقشات نمیشم. فقط مرحوم شیخ میفرمان که درسته که این روایت دلالت بر مبنای کشف داره، اما کشف حقیقی یا کشف حکمی با هر دو تاش میسازه، یعنی مجبور نیستیم این روایت رو حتما حمله بر کشف حقیقی کنیم، میتونیم حملش کنیم بر کشف حکمی. چرا؟ به جهت اینکه با کشف حکمی هم میسازه. یعنی چی؟ یعنی ما کنیز رو از الان که مولا اجازه کرد، کنیز رو تقدیم میکنیم به مشتری، از الان کنیز وارد ملک مشتری شده، ولی احکام ملکیت منهین العقد رو جاری کنیم. یکی از احکام ملکیت منهین العقد چی بوده؟ این بوده که اگه بعتی کرده بچه مال خودشو، مال خودشه، نما مال خودشو، پس بچه رو باید بدیم به کی؟ به مشتری. پس این روایت درسته که داله بر مبنای کشفه، ولی با کشف حکمی هم میسازد. پس این روایت خیلی مشکلی رو از قائلین به کشف حقیقی حل نکرد. بعد از این روایت 5 تا روایت دیگر هم مرحوم شیخ تو همون صفحه 153 به بعد دنباله این روایت 5 تا روایت دیگر هم مطرح کردن. مرحوم شیخ میفرمان اونام همینجور، اونام داله بر کشفن ولی با کشف حکمی هم سازگارن. این از این. اما یه روایت دیگری داریم در مسئله که اون روایت با کشف حکمی نمیسازه، اون روایت داله بر کشف حقیقیه. این تیکه رو بخونیم قاطی نشه، بعد بریم سراغ اون روایت. میفرمان هازا به حسب القواعد و العمومات، این که گفتیم اول نقل بعدن کشف حکمی بعدن کشف حقیقی، این به حسب قواعد و عمومات بود. و اما الاخبار فالظاهر من صحیحه محمد ابن قیس الکشف کما صرح به فی الدروس. میفرمان اما به حسب اخبار ظاهر از روایت صحیحه محمد ابن قیس کشف است، که همچنان که تصریح کرده است به این ظهور شهید اول در کتاب دروس. و کذل اخبار التی بعدها، همچنین اخباری که بعدشه، یعنی این صحیحه محمد ابن قیس رو ما صفحه 353 آوردیم، دوباره بعدش از صفحه 357 و 8 دوباره ما چند تا روایت دیگه قبلا آوردیم، اون روایات هم عین همین روایت، این اون روایات هم دال بر مبنای کشف هستن. اما لکن لا ظهور فی حال الکشف بالمعنى المشهور، اما ظهور در کشف به معنای مشهور یعنی کشف حقیقی ندارن. فتحتمل الکشف الحکمی، پس این روایت احتمال کشف حکمی هم درش وجود داره، میتونیم اون رو حمل کنیم بر کشف حکمی. این از این. اما روایت بعدی، یه روایت دیگری هست که در اینجا ایشون به اون تمسک میکنن، اون روایت روایت ابی عبیده هست. این روایت ابی عبیده در کتب فقهی فقها در کتاب النکاح بر اساس اون فتوا دادن و در کتاب شرح لمعه هم اگر خاطرتون باشه مسئلهش مطرح شده بود این روایت. من روایت رو سریع بخشش رو میخونم چون کل روایت کار نداریم. روایت ابی عبیده هست. قال سألت ابا جعفر علیه السلام، حالا سند روایت رو هم دیگه نمیخونیم، سند روایت رو، هرچند که سند روایت سند خوبیه، ولی بذارید بخونیم. محمد ابن یعقوب کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن الحسن ابن محبوب. پس ما اینجا تو سندمون عطف هم داریم، یعنی دو تا سند داره، هر دو تا سندش هم سندهای خوبی هست. حالا هم سند عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد قابل قبول هست، هم سند علی ابن ابراهیم عن ابی، هر دوتاش سندهای خوبیه، عن حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده. قال ابی عبیده میگه سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن غلام و جاریه، سوال کردم از امام باقر علیه السلام از یک پسر بچه و دختر بچه، دوتا بچه غیر بالغ، یه پسر و دختر غیر بالغ. زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین، ولی این دوتا بچه اینها رو به ازدواج هم در آوردن در حالی که اینا بالغ نبودن. یه پسر بچه 7-8-10 ساله با یه دختر بچه 5-6 ساله، اینا داشتن اینجا بازی میکردن با هم، خیلی همدیگر رو دوست داشتن، ولی این پسر و ولی اون دختر گفتن چه خوبه این دوتا رو به ازدواج هم در بیاریم، خلاصه با هم فامیل بشیم، اینا رو با هم دیگه به ازدواج هم در آوردن. داخل پرانتز بگم اگر منظورشون از ولی پدر و جد پدری باشه، که پدر و جد پدری ولایت بر نکاح دارن دیگه، عقد فضولی نمیشه. اگر پدر و جد پدری این کار رو انجام بدن، مراد از ولی پدر باشه، اینجا عقد فضولی نمیشه، نکاح صحیحه و این بچه ها واقعا زن و شوهر میشن. منظور از ولی عرفیه، مثلا داداششون، برادر بزرگتر این پسره با برادر بزرگتر اون دختره که ولی شرعی نیستن، ولی از نظر عرفی بزرگتر این بچه به حساب می اومدن، یا عموشون مثلا اینا رو به ازدواج هم در آورده، اینجا نکاح میشه نکاح فضولی. باید این بچه ها وقتی بالغ شدن اجازه بدن این عقد نکاح رو. پس زوجه هما ولیان لهما و هما غیر مدرکین، اینا غیر بالغ بودن، دو تا ولی عرفی اینا رو به ازدواج هم در آوردن. قال فقال ان نکاح جائزون، امام میفرمان که نکاح جائز است. ایهما ادرکه کان له الخیار، نکاح جائزه نه به این معنا که الان اینا زن و شوهر شدن ها، نکاح مثل به عنوان نکاح فضولی جائزه، یعنی باطل نیست، هر کدومشون که بالغ شدن میتونن اجازه بدن. ایهما ادرکه کان له الخیار، هر کدوم که بالغ شد خیار داره، میتونه بپذیره این رو، میتونه فسخ کنه، میتونه اجازه کنه، میتونه رد کنه. فإن مات قبل ان یدرکا، اگه این دوتا بچه هر دوتاشون مردن قبل از بلوغ، خب پس دیگه زوجیتشون اجازه نشده، پس دیگه زن و شوهر نیستن. فلا میراث بینهما، ارث هم از هم نمیبرن، ولا مهر، مهریه‌ای هم به گردن پسر نمیاد. الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا، مگر اینکه اینا هر دوتاشون بالغ بشن و هر دوتاشون این عقدی که فضولی براشون انجام داده اجازه کنن، راضی بشن به اون. قلتو، حالا راوی سوال در سوال به وجود میاره، یه سوال سخت‌تر میگه، حالا اگه یکیشون بالغ شده اجازه کرد، یکیشون هنوز بالغ نشده، فإن ادرک احدهما قبل الآخر، یکیشون بالغ شد قبل از دیگری، قال یجوز ذلک علیه ان هو رضیه، عقد از طرف اون نافذه اگر که راضی بشه، عقد از طرف اون طرف مقابلش هنوز نافذ نیست، ولی از طرف اونی که بالغ شده اگه راضی باشه نافذه. قلتو فإن کان الرجل الذی ادرک قبل الجاریه، فإن کان الرجل الذی ادرک قبل الجاریه و رضی النکاح ثم مات قبل ان تدرک الجاریه اترسه، میگه گفتم اگر اون کسی که اول بالغ شده و اجازه کرده پسره بوده، پسره بالغ شده اجازه کرده، هنوز دختره نابالغه، پسره عقد و اجازه کرد، خلاصه یه سانحه ای اتفاق افتاد و پسره مرد، پس پسر بالغ شد اجازه کرد مرد، اما دختره هنوز بالغ نشده، آیا دختره از این پسره ارث میبرد یا نمیبرد؟ پس پسر رسید به سن بلوغ، گفت من به این نکاح فضولی راضیم، دختره چند سال داره؟ هنوز 8 سال داره، بالغ نشده، حالا میخوان ارث و میراث پسره رو تقسیم کنن، به دختره ارث بدن یا نه؟ حضرت میفرمان که نعم یعزل و میراثها من حتی تدرکه، میراث این دختر رو از اموال این پسره براش کنار میذارن تا دختره به حد بلوغ برسه، وقتی به حد بلوغ رسید فوری میراث رو بهش نمیدن، قسمش میدن و تحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزویج، موقعی که دختر بالغ شد بگه من به نکاح راضیم و قسم به خدا که این رضایت منم به خاطر ارث نیست، نه من این پسر رو دوستش داشتم، واقعا راضیم که راضی بودم که باش ازدواج کنم، حیف که عمرش به دنیا نبود، این قسم رو که بخوره اون وقت ارثی که براش کنار گذاشتن بهش پرداخت میکنن. ثم یدفع الیه الميراث و نصف المهر، نصف مهر رو چون دخول صورت نگرفته کل مهر رو بهش نمیدن، نصف مهر رو میدن، میراث رو هم بهش میدن. بعد راوی دوباره سوال میپرسه، با بقیه روایت کار نداریم، یه بار دیگه مرور کنیم روایت چی گفت تا دلالتش رو بر ما نحن فیه بفهمیم. دو تا بچه بودن، یه دختر بچه 5 ساله، یه پسر بچه فرض کنید 10 ساله، ولی اینها اونم نه ولی شرعی، برادر بزرگترشون، مادرشون، عموشون اومدن این دوتا رو به نکاح همدیگه در آوردن فضولن. خب این نکاح نکاح فضولیه و متوقف بر اجازه است. خب میخواییم ببینیم که آیا دختره از پسره ارث میبره یا پسره از دختره ارث میبره یا نه. ایشون میفرمان اگر که اینا بالغ بشن و هر دوتاشون اجازه کنن که دیگه میشن زن و شوهر، قطعا مهر باید بدن، ارثم بینشون هست. اگر که پسر زودتر بالغ شد عقد نکاح رو اجازه کرد، خب و مرد، عقد نکاح از طرف پسره تمامه، ولی از طرف دختره هنوز دختره بالغ نشده. حالا ارث پسره رو وقتی میخوان تقسیم کنن سهم دختر رو کنار بذارن یا نه، مهریه دختر رو کنار بذارن یا نذارن؟ ایشون میفرماد که باید سهمیه دختره رو نگه دارن، بذارن کنار، خب تا دختره بالغ بشه. وقتی بالغ شد اگر این نکاح رو اجازه کرد، خب مهریه رو بهش باید بدیم چون ازدواجشون صحیحه. فقط ازش میپرسیم، میگیم تو به خاطر پول داری رضایت میدی یا واقعا راضی بودی؟ اگه قسم خورد که واقعا راضی بودم مهریه‌شو بهش میدیم. اگه گفت نه آقا من این پسره رو نمیخواستم، بزرگترای ما یه غلطی کردن، منم این پسره رو اصلا نمیخواستمش، حالا که بالغ شدم راضی نیستم، اینجا مهریه رو دوباره بین ورثه پسره تقسیم میکنن. خب حالا این چه ربطی داشت به مبنای کشف، به مبنای نقد؟ این دلالت داشت بر این که نکاح فضولی بعدن اگر اجازه بهش ملحق بشه صحیحه، اما کشف رو از کجا در آوردید؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرمان که ببینید اموال پسره بنابر مبنای نقل، حالا چه نقل مبنای نقل چه مبنای کشف حکمی که حقیقتاً برمیگرده به مبنای نقل، بنابر مبنای نقل یا کشف حکمی ارث پسره تا مادامی که هر دوتاشون عقد نکاح رو اجازه نکردن مال کیه؟ مال ورثه پسر است. پسره وقتی مرد اموالش باید به ورثش برسه، ولو دختر بعدن اجازه کنه نکاح رو، ولی دختری که بعدن اجازه کرد نکاح رو از زمان اجازه قرار نکاح محقق بشه، پس تا قبل از اجازه زوجیتی بین اینها نبوده. سال 99 پسر مرده، دختر سال 1400 عقد رو اجازه کرده، درسته؟ پس الان که دختر اجازه کرد بنابر مبنای نقل و کشف حکمی از الان سال 1400 زوجیت ایجاد شد، پس ارث مال کی بوده؟ مال ورثه پسر است که سال 99 پسر مرده. وقتی مال اونها شد، دلیل الناس مسلطون علی اموالهم میگه اینا مسلطه بر اموالشونن، ارث در اختیارشون بذارید. به چه حقی مال پسر رو شما کنار میذارید برای مال ورثه پسر رو کنار میذارید برای دختری که آیا زنش بشود یا زنش نشود؟ پس الناس مسلطون علی اموالهم میگه شما حق ندارید اموال ورثه پسر رو کنار بذارید، اینا مسلطه بر اموالشونن، مال ایناست. پس بنابر مبنای نقل معنا نداره که ما اموال رو کنار بگذاریم، اما بنابر مبنای کشف حقیقی معنا داره. چرا؟ به خاطر اینکه این اموال بنابر مبنای امر کشف حقیقی پادر هوا هستن، معلوم نیست مال کیان، ممکنه که مال ورثه باشن، ممکنم هست که این اموال بعدن کشف بشه که از همون اولش مال کی بودن؟ مال دختره بودن. پس این اموال یه اموالی هن که تکلیفشون معلوم نیست. اینجا معنا داره بگیم این اموال رو بذارید کنار تا تکلیف این اموال مشخص بشه. اگه دختره اجازه کرد معلوم میشه مال دختره بوده از اول، بدید به دختره. اجازه نکرد معلوم میشه از اول مال ورثه بوده، بدید به ورثه. پس بنابر مبنای کشف حقیقی این حکم معنا داره، اما بنابر مبنای نقل و کشف حکمی این حکم معنا نداره. کدوم حکم؟ این دوتا دلیل کنار هم. از یه طرف روایت گفته سهم زن رو بذارید کنار تا بالغ شه ببینید اجازه میکنه یا نه. از یه طرف هم الناس مسلطون علی اموالهم میگه ورثه مسلطه بر ارثشون هستن، شما حق نداری ارث رو از اینا بگیری بذاری تو انباری. متوجه شدید؟ جمع بین این دوتا میگه مبنای نقل و کشف حکمی درست نیست، باید قائل به کشف حقیقی بشیم. فقط یه سوال کوچولو این وسط میمونه و اون این که آقا ما چرا اموال رو کنار بذاریم؟ چرا اموال رو کنار بذاریم؟ به فرض که قائل به کشف شدیم، به فرض که ما قائل به کشف، الان پسر مرده، ما نمیدونیم زنش اجازه میکند این عقد را یا اجازه نمیکند، نمیدونیم این اموال ورثه رو برداریم بذاریم کنار یا بدیم به ورثه. میریم سراغ اصل عملی. وقتی شک داشتیم جای اصل عملیه دیگه، اصل اینه که دختره این عقد رو اجازه نمی کند. وقتی اصل اینه که دختره عقد رو اجازه نمی کنه، پس از همون اول بدیم ورثه، چرا بذاریم کنار؟ میگیم که شارع یه قواعدی برای خودش داره، همیشه جای اصل عملی نیست. یکی از قواعدی که شارع برای خودش داره اینه که برای اموال مردم احترام قائل، احتیاط میکنه در امر اموال. شارع نمیاد یه حکمی بکنه که اموال شما یا آقای ابراهیمی تلف بشه. اینجا هم این مال معلوم نیست مال کیه، ممکنه مال ورثه باشه ولی ممکنه هم هست مال دختره باشه. شارع وقتی احتمال این باشه که این اموال مال دختره است، اجازه نمیده که بدی به ورثه هاپولی هاپوش کنن، خرابش کنن، از بینش ببرن. میگه باید اینو نگه داری تا به مالک اصلی خودش برسه. کلن این احتیاط شارع در حفظ اموال مردم نمونه های دیگری هم دارد. مثلا یک شخصی از دنیا رفته، زنش حامله هست، نمیدونیم این بچهش پسره یا دختره، چقدر ارث براش کنار بگذاریم؟ لذکره مثل حظ الانثیین، بیشتر از خواهرش کنار بذاریم یا قد خواهرش کنار بذاریم؟ اون موقع که سونوگرافی نبوده بگن بچه چم پسره یا دختره، چیکار کنیم برای این دختره چقدر بذاریم؟ شارع میگه که به اندازه سهم پسر براش کنار بذاری، اگه پسر بود بهش بده، اگه دختر بود اون وقت دوباره بقیه‌شو تقسیم کنید بین بقیه. ببینید عبارت رو، وقتمون هم داره تموم میشه. نعم صحیحه تو ابی عبیده الوارده فی تزویج الصغیرین فضولا العامره به عزل الميراث من الزوج من الزوج المدرک الذي اجاز فمات للزوجة الغير المدرکه حتی تدرک و تحلفه. این صحیحه ظاهرتون فی قول الکشف، پس صحیحه ابی عبیده بین خط تیره داره خود صحیحه رو مضمونش رو بیان میکنه. صحیحه ابی عبیده ظاهر در قول به کشف است. قول به کشف نه کشف حکمی ها، منظور از قول به کشف کشف حقیقی هستش، بنویسید یعنی کشف حقیقی. مضمون صحیحه چیه بین خط تیره بیان میکنن. صحیحه ابی عبیده که وارد شده است در مورد تزویج دو تا بچه صغیره فضولن، یه پسر دختر غیر بالغ رو فضولن به ازدواج هم در آوردن. اون وقت این صحیحه این صفت داره، الامرت امر میکند به عزل میراث من از زوج. عزل یعنی کنار گذاشتن، امر میکنه صحیحه به کنار گذاشتن میراث زوج رو. کدوم زوج؟ زوجی که این صفت داره، المدرک یعنی بالغ شده بعد از ازدواج فضولی، مدرک یعنی به حد بلوغ رسیده. الذی اجاز فمات، زوج مدرکی که اجازه کرده بعد مرده. پس مسئله چی شد؟ اول هر دوتا غیر بالغ بودن، بعد پسر بالغ شد اجازه کرد مرد، حالا دختره بعدن میخواد تازه بالغ بشه. این روایت امر میکنه به عزل میراث از زوج مدرکی که اجازه کرده است پس مرده است، برای کی؟ لزوجت الغیر المدرکه، عزل کنیم کنار بذاریم، برای کی؟ لزوج متعلق به عزله، کنار بگذاریم برای زوجهی که غیر مدرک بوده، غیر بالغ بوده. تا کی کنار بگذاریم؟ حتی تدرکه و تحلفه، تا این که به بلوغ برسه و قسم بخوره. قسم بخوره که چی؟ ها، که من به خاطر پول راضی نشدم، واقعا این آقا رو دوستش داشتم، قسمت نبود با هم زندگی کنیم، قسمت بود فقط پولش به ما برسه. خلاصه این روایت ظهور در قول به کشف دارد. چرا؟ میفرمان از لو کان مال المیت قبل اجازت زوجه باقیتن علی ملک سایر الورثه. زیر این کون و زیر این کان مال المیت قبل اجازت زوجه باقیتن علی ملک سایر الورثه بنویسید، یعنی مبنای نقل و مبنای کشف حکمی، چون طبق این دوتا مبنا اینجوریه دیگه. اگر که مال میت قبل از اجازه زوجه باقی بر ملک سایر ورثه بود، یعنی ما قائل به نقل بودیم، گفتیم تا مادامی که هر دوتاشون اجازه نکردن نقل و انتقالی صورت نمیگیره، بعد از اجازه زوجه تازه قرار اموال به زوجه برسه، پس تا قبلش این اموال در ملک سایر ورثه هستند، در این صورت کان العزل مخالفن به قاعده تسلط الناس علی اموالهم. عزل و کنار گذاشتن مخالف قاعده الناس مسلطون علی اموالهم هست، چون این اموال مال ورثن، شما به چه حقی پول ورثه رو برمی‌دارید میذارید کنار تا شاید بعدن این اموال قرار باشه منتقل بشن به کس دیگری؟ فعلا که منتقل نشدن، تا قبل از اجازه فعلا یقینا مال ورثه هستن بنابر مبنای نقل، پس برای چه اینها رو کنار میگذارید؟ این خلاف الناس مسلطون علی اموالهم هست. پس یه بار دیگه ایشون بیان میکنن از کجا این نتیجه رو گرفتیم، تکرار میکنن، میفرمان فاطلاق الحکم بالعزل منضمن الی عموم الناس مسلطون علی اموالهم. این که حکم شده به عزل مطلقا، قیدم نداره، این که حکم شده به عزل مطلقا، این به ذمیمه عموم الناس مسلطون علی اموالهم. مطلقا یعنی که گفتیم یعنی چه راضی باشن چه راضی نباشن، چه ورثه دیگه اجازه بدن چه اجازه ندن. این اطلاق حکم به عزل به ذمیمه الناس مسلطون علی اموالهم یه نتیجه رو به ما میفهمونه، یفید و ان العزل احتمال کون زوجت الغیر المدرکه وارثتن فی الواقع. مفید این هست که عزل به خاطر احتمال این هست که زوجه غیر مدرکه، زوجه غیر بالغ ممکن است که وارث بوده باشد در واقع، چون احتمال میدیم که این زوجه غیر بالغ هم در واقع وارث باشه و از همون اول وارث بوده و از همون اول ارث برده و این اموال مال او هست، به خاطر اینه که گفتن کنار بگذاریم، یعنی مبنای کشف، به خاطر مبنای کشف. یعنی ممکنه این زنه بعد از یک سال وقتی بالغ شد اجازه کنه، اجازه که کرد ما کشف کنیم که از همون اول زن این آقا بوده، پس از همون اول باید ارث می‌برده، چون این احتمال هست گفتن کنار بگذارید، و الا اگر یقیناً اموال مال ورثه بود ما حق نداشتیم از ورثه بگیریم. ببینید بنابر مبنای نقل، وقتم گذشته دارم معطلتون میکنم، میخوام دیگه جا بیفته، بنابر مبنای نقل یقیناً این اموال تا قبل از اجازه مال ورثه است، اما بنابر مبنای کشف معلوم نیست، شاید مال ورثه باشه، شاید هم بعدن کشف بشه که مال دختره بوده. پس بنابر مبنای کشف میتونیم بگیم براش کنار بگذارید، ولی بنابر مبنای نقل و کشف حکمی نمیتونیم این حرف رو بزنیم. فکأنه احتیاطون فی الاموال قد غلبه الشارع علی اصالت عدم الاجازه، گویا اینجا شارع احتیاط کرده در اموال و این احتیاط رو غلبه داده بر اصالت و عدم الاجازه. چون ممکنه یه نفر بگی که آقا اینجا اصل اینه که دختره بعدن اجازه نمیدهد، ایشون میفرمان احتیاط در اموال از نظر شارع غلبه داره، مقدمه بر اصالت و عدم الاجازه هست. مثالای دیگه ای هم میزنن که عزل نصیب الحمله و جعلهی اکثر ما یحتمل، مثل این که کنار میگذاریم نصیب حمل را، یعنی اگه نفر مرده بچه تو راهی داشته سهم اون رو کنار میذاریم، و چقدر کنار میذاریم؟ قرار میدهیم نصیب حمل را، جعلهی زمیرش میخوره به نصیب حمل، قرار میدیم نصیب حمل رو بیشترین مقداری که احتماله، یعنی به اندازه سهم پسر براش کنار میذاریم نه به اندازه سهم دختر. اگه دختر بود بقیهش رو دوباره بین ورثه تقسیم میکنیم. اونجا هم اصل عملی میتونستیم جاری کنیم، بگیم اصل اینه که این وارث، این بچه‌ای که به دنیا بیاد سهم بیشتر رو نمیبرد، سهم کمتر را میبرد. اونجا میتونستیم اصل عملی جاری کنیم، بگیم که اصل اینه که این بچه پسر نیست که سهم بیشتر رو بخواد، اصل اینه که همون سهم کمتری براش کافیه. ولی اونجا اصل جاری نکردیم، احتیاط کردیم در اموال، گفتیم که مقدار بیشتر رو بذار. ما نحن فی هم همین جوره. بقی الکلام فی بیان الثمره بین الکشف به احتمالاته و نقل. حالا با ثمره بین مبنای نقل و کشف و همچنین احتمالات مبنای کشف رو بگیم انشاءالله که فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.